چند جمله بیشتر نگفت. بعد متن مقتل اینه: فوزعت فمها علی فمه، لبهای کوچکش رو گذاشت رو لبهای چوب خورده باباش. چه کرده این دختر؟ مکس کرد، مکسش طولانی شد، یه وقت دیدن سر یه طرف، رقیه یه طرف.
بی علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب، نزل الكتاب و هم حجج الاله علی البرایا بهم و بجدهم.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی علیه السلام. متشکرم از اینکه همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. برنامه بربال سخن، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین کازرونی بود با موضوع نگرانی‌های پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. باز هم تسلیت و تعزیت ما را بپذیرید به مناسبت رحلت حضرت خاتم النبیین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و شهادت مظلومانه دومین امام شیعیان عزیز زهرا حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو. همراهی بفرمایید ما را از شبکه سراسری معارف و در این لحظه تقدیم میکنیم به شما برنامه شفار. بله، امروز روز 28 صفر، سال روز وفات حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله هست و قلب‌های همه مشتاقان و عاشقان حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله در اندوه ایشان سوگوار و عزادار است. تقدیم به شما برنامه شفا.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده، از اینکه امروز هم پذیرای ما هستید در خانه های پر از صفا و صمیمیتتون با برنامه شفا. صمیمانه از شما سپاسگزاریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب با مدد گرفتن از این ذکر نورانی و ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، برنامه امروز شفا را آغاز می‌کنیم با حضور سرکار خانم دکتر پورحسینی، محقق پژوهشگر و دکترای طب سنتی ایرانی. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه شفا.
ممنونم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز برنامه. انشالله بتونیم امروز با برنامه خوب یه چیزی رو به داشته‌های شنوندگان خوبمون اضافه کنیم.
انشالله که همینطور خواهد بود. باز هم در مورد هم داشتیم صحبت می‌کردیم، یکی از اعراض نفسانی از سته ضروریه سلامتی، و باز هم بیماری‌های ناشی از هم به کنترل نشده رو بهش اشاره کردیم. رنگ پریدگی که رو به زردی میره و گودی چشم که ما معمولاً تو محاوره خودمون میگیم حلقه دور چشم که بعضی موقع هم سیاه گونه هستش. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، درباره هم صحبت میکنیم. هم که دیگه میدونیم این چند وقت در موردش صحبت کردیم، از اعراض نفسانیه، یه ترکیبی از خوف و رجاست که قسمت رجاییش هرچی غلبه پیدا کنه اون فرح و سروری که همراهش هست زیاد بشه، باعث میشه که عوارضش کم بشه و به اون همه مطلوب نزدیک بشه. هرچون قسمت خوفیش زیاد بشه، غلبه کنه و ما رو روح ما رو در بر بگیره، آرزه و بیمارگونگیش بیشتر میشه و این تعادل این خوف و رجا میتونه ما رو به دست آوردن چیزهایی که در طلبش هستیم نزدیک کنه. یعنی هم رو اصلا خداوند در وجود ما گذاشته که راه بیفتیم بریم دنبال حاجاتمون. اگر این هم نبود هیچ کس تحرکی در زندگی نمی کرد. بنابراین از اون هم امور راز نفسانی بسیار مطلوب هست که اگر مدیریت بشه میتونه کل زندگی ما رو به تحرک و نشاط و سرزندگی بکشونه، و اگر مدیریت نشه علاوه بر اینکه روح ما رو تخدیر میکنه و به حدی میرسونه که ما از همه چی در واقع احساس ناامیدی خواهیم کرد، یعنی قسمت قلبه غمش زیاد میشه و علاوه بر اون کلی بیماری دیگر هم به بدن ما وارد میکنه. برخیش رو برشمردیم، برخیش رو هم امروز میگیم. ما به واسطه این هم افراطی و مدیریت نشده، همونطور که توی یه سری از برنامه گفتیم، سری سوء مزاج وارد بدنمون میکنه. یعنی چون که هم خودش یه کیفیتی گرم داره، جزء اعراض نفسانی گرم هست، گرم مطبوع، وقتی معتدله، یعنی حرارت خوب و مطلوبی به بدن میده. یکم که زیاد شد این حرارت میره بالا، بیش از حد زیاد شد حرارت که هست خشکی هم بهش اضافه میشه، اگه باز هم از این زیادتر شد اون حرارت رو از دست میدیم، مثل هر حرکت افراطی که توی ورزش و ریاضات افراطی هم برشمردیم، و خوش سرد و خشک میشیم، یعنی اصلا حرارت دیگه از بین میره و میشه سرد و خشک. پس اعراض نفسانی که ناشی از در واقع هم اعراض جسمی هم اعراض نفسانی، بیماری ها منظورم هست، اعراض های بیمارگونه که ناشی از سردی باشد، ناشی از گرمی افراطی باشد، ناشی از خشکی باشد، واسطه همه مدیریت نشده، ممکنه برای ما به وجود بیاد. یکی از قسمت هایی که خیلی مهم هست و اگر دوچار سوء مزاج بشه تقریبا اثرش رو کل بدن ما میگذاره، معده ما هست. در بیماری های معده وقتی ما میریم توی کتب معالجات طب ایرانی بررسی میکنیم، به سوء مزاج خشک معده که میرسه، میگه یکی از علل مهمش همه، شدت هم. یعنی افراد، یه فردی هست میاد میگه نمیدونم چرا جدیدن و خیلی آتش دارم، زبونم خشک میشه، قبلا اینقدر آبخوره نداشتم ولی دارم دائما آب میخورم، قندم هم چک کردم قندم بالا نیست. هرچند که هم افراطی بشه دیابت حتما پشت سرش میاد، اینو جدی تو ذهنتون داشته باشید، اما فعلا در این مرحله است که آتش فراوان داره، خشکی دهان داره، غذاهایی که طبعی خشک دارن یا حتی بالفعل خشکن، مثل سرخ کردن یا مثلا تنقلات مثل بادوم، پسته، تخمه، این چیزا خشکن، خشک بارها میخواد استفاده کنه، معدهش نمیپذیره، اذیت میشه، به جاش هرچی چیزای آبکی و رطوبت دار میخوره بیشتر برش مطلوب واقع میشه، و بعد غذا هضمش به هم میریزه. چرا؟ چون گفتیم دو تا عامل خیلی مهم داریم برای هضم غذا، یکی حرارت معده است، یکی رطوبت معده است. این دوتا نباشه اصلا غذا تبخ نمیشه تو معده، مرحله هضم یک درست انجام نمیشه. رطوبت طبیعی معده از دست رفت، هضم غذا مختل میشه، اشکال پیدا میکنه، غذا نمیتونه درست هضم بشه. بنابراین تمام مسائلی که در مورد سوء هاضمه گفتیم در برنامه‌های قبلی، اختلال هضم غذا به دنبالش پیش میاد، خونه بد ساخته میشه، بدن بیمار میشه، اختلالات رنگ پیدا میکنه، رنگ چهره پیدا میکنه، اختلالات ضعف و سستی قوا پیدا میکنه، و از اون طرف بدن کلن لاغر میشه، یعنی یه خشکی که چون در معده ایجاد شد و همچنین غیر معده، بقیه بدن هم همه بدن، فقط که معده رو نگرفته که، بقیه بدن هم داره گرفتار سوء مزاج خوش میشه، از اون طرف خون خوبم بهش نمیرسه، خب اختلال هضم پیدا شد دیگه. بنابراین این بدن تکیده میشه، نه لاغری مطبوع، یه تکیدگی، یه در واقع زبول بدن، آب شدن، ذوب شدن، یه همچین حالتی برای بدن با وجود میاد و فرد گرفتار مشکلی به نام سوء مزاج خشک عمومی میشه که منشأ و ریشه اون سوء مزاج معده‌اش میتونه بشه، که باز هم علت و سبب اصلی اون یک هم بوده، هم مدیریت نشده، هم افراطی، و در این نوع که بخواد سوء مزاج خشک معده بده تأکید شده که باید شدت هم مدیریت شده رو باید خیلی امر شدید شده باشه که این فرد گرفتار همچین بیماری بشه.
بسیار عالی. باز یک فرصت کوتاهی رو از اتاق فرمان طبق روال میگیریم، برمیگردیم از رادیو معارف با برنامه شفا با ادامه مطالب در مورد هم در خدمت شما هستیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خانم دکتر بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله، این فرد که سوء مزاج خشک معده پیدا کرد به واسطه اینکه شدت همه مدیریت نشده داره، ممکنه که بیاد با شکایت اینکه یه وسعت مزاج پیدا کردم، روده من درست کار نمیکنه، دفع من دچار مشکل شده. به عبارتی اینطور بگم بر شنوندگان عزیز، اگر که بعد از یک مدتی که همیشه شما خوب روده معدتون کار میکرده، روده هاتون خوب تخلیه میشده و به اصطلاح ظاهری و بوست نداشتید، گرفتار یه همچین امری شدید، یعنی خشکی مواد دفعی پیدا کردید و یبوست پیدا کردید، یکی از چیزایی که ذهن شما رو به خودش مشغول کنه و دنبالش بگردید هم باشه، هم های افراطی، یعنی نرید دنبال یه عوامل خیلی عجیب غریب بخواید بگردید، همین که دیدید یه مدتی بیش از حد مشغول یک مسئله در ذهنتون هستید، در قلبتون هستید و دارید باهاش درگیرید، اهتمام شدید بهش پیدا کردید، اگر یبوست پیدا کردید علتش همینه، برید این هم رو برطرف بکنید، رطوبت رسانی بدنت رو تامین کنید، اون خشکی عارضی که ایجاد شده اون رو تامین کنید، جبران بکنید، خود یبوست خود به خود برطرف خواهد شد، به شرط آنکه اونقدر طولانی نشده باشه که دیگه کاملا بافت روده رو گرفتار خشکی کرده باشه و ما نتونیم اندام آسیب دیده رو برگردونیم. پس این هم که یه بیماریش رو میدونید، یبوست یکی از مشکلات شایع در سطح جامعه هست، نه فقط جامعه ما، دنیا کلا جزء بیماری های بسیار شایع محسوب میشه، اما چون یبوست انواع داره، یعنی چه رطوبت بیش از حد افراطی بشه، سردی بدن زیاد بشه، چه گرمی بدن زیاد بشه، چه خشکی، همه این انواع به علاوه بسیاری از مسائل ترکیب، یعنی خود عضو و اندام، میتونن یبوست رو ایجاد بکنن. نمیگم هر کی یبوست پیدا کرد عاملش اینه، ولی یه چیزی که ذهنتون رو مشغول کنه این باشه، یعنی باید به مسائل ذهنی، روحی، فکری و عصبی، حالا به قول طب کلاسیک، آره تو ذهنتون باشه، اون رو رفع بکنه، ببینید میتونید این مشکل رو برطرف کنید. معمولا بسیار حل میشه، یعنی خیلی از افراد میگن ما همین که میریم مسافرت حالمون خوبه، میبینیم خود به خود وسط هم رفت شد، یعنی داره کارش رو درست انجام میده، همین که میایم مشغول کارامون میشیم و گرفتار میشیم توی مشغله شغلیمون، درسیمون، گرفتاری دانشگاه و حوزمون و غیره، میبینید دوباره برگشت ما رو گرفتار کرد. عامل بعدی که به واسطه این مسائل، یعنی هم افراطی و مدیریت نشده ایجاد میشه، ضعف کبده. میدونید کبد یکی از رئیسای بدنه.
بله.
سه تا رئیس تو بدن داریم، قلب و کبد و
مغز.
اگه کبد ضعیف بشه، کل قوای طبیعی ما بهش میگیم، یعنی هر چی که به رشد و نمو بدن ارتباط داره، هم به سبب اون که در واقع فرد رو حفظ کنه و هم به سبب اون که نوع رو حفظ کنه، یعنی سیستم تناسلی رو هم در بر میگیره، همه اینها زیر مجموعه کبدن. و این کبد اگه ضعیف شد، یک مشکل جدی برای شما به وجود میاد. همه افراطی ضعف کبد به وجود میاره. یه بیماری ما داریم در طب ایران، اسمش سوالقنی است. حالا اسمش سخته، ولی اصلش اینه که اون مقدمه و پیشسازیه که به واسطه یه ضعف کبد به وجود میاد، هم قبلش هم بعدش، حالا یه رابطه‌ای با هم دارن. و این ضعف کبد، این سوءالقنی، یکی از عواملی که باش برمی‌شمارن، میگن علتش هم افراطی باز میتونه باشه. یعنی اگر به واسطه هم روح ضعیف شد، روح گرفتار شد، حرارت غریزی تحت تاثیر قرار گرفت، دچار افت شد، سستی شد، روح کلی، یعنی روحی که در قلب هست، روح حیوانی که ضعیف شد، روح طبیعی، اون قسمی که سهمی رو که قراره به کبد بده، اون هم ضعیف میشه، کم میشه، ناتوان میشه. ضعف روحی که به وجود اومد، ضعف قوا به وجود میاد. ضعف قوا که به وجود اومد، قوای کبدی هم، یعنی قوای طبیعی هم، به همون واسطه ضعف پیدا میکنه. و هر ضعف قوای کبدی منجر به این میشه که کبد ضعیف شده خون نامناسب بسازه، مرکز ساخت خونه، و تمام اون بیماری هایی که توی بخش قبلی در مورد کمخونی و نامناسب بودن خون گفتیم، رنگ به هم میریزه، بدن ضعیف میشه، انرژی کم میشه، ضعف عمومی به وجود میاد، کسالت فرد داره، خستگی، بی انگیزگی و و خیلی چیزهای دیگه که میتونه این فرد رو دچار مشکل کنه. و در کنار این یادمون باشه این بیماری سوءالقنی یا ضعف کبد هم که گفتم یکی از عواملش همه، با همراه خودش یکی از علائم دیگه‌اش ورمه، یعنی فرد ممکنه که ببینه که علاوه بر اینکه حالا حال خوبی نداره، رنگ چهرش هم متغیر شده، داره ورم میکنه، خصوصا دست و پاهاش یا چهره و پلکش. این قسمت ها خیلی مهمه. یه وقتی دید مشغولیت های ذهنی شدید یا مشغولیت های قلبی شدید پیدا کردید، فکرتون، روحتون بیش از اندازه متوجه امور شده، و صبح ها وقتی بیدار میشید، خصوصا اولین علامت صبح خودشونشون، دارید ورم میکنید، با یه ورم ظاهری پیدا میشه. بدونید که دارید یواش یواش وارد فازی میشید که به واسطه یه ضعف روح، ضعف کبد و به واسطه ضعف کبد این ورم رو بر خودتون ایجاد کردید و باید هر چه زودتر، هر چه سریعتر مقدمات او رو فراهم کنید. یه جمله خیلی مهمی که ما در این بیماری سوءالقنیه داریم اینه که در اسرع وقت، یعنی شاید کمتر تو بیماری های داشته باشیم، میگه در اسرع وقت، در اسرع وقت به درمانش اقدام کنه. چرا؟ که اگر ماند کل بدن رو گرفتار بیماری های شدید خواهد کرد. یعنی باید خیلی به این صبح بیدار شدنتون و حالتون نگاه کنید. یه کتابی داره ابن سینا که درباره حفظ تندرستی در موردش صحبت میکنه، برای خودش میگه خودم صبح که بیدار میشم اولین کاری که میکنم زبانم رو و چهرم رو در آینه نگاه میکنم تا ببینم حالم چطوره. خیلی دقت کنید صبح که بیدار میشید، توجه کنید به خودتون و تصویرتون توی آینه که میرید روشویی، چهرتون رو میخواید شستشو بدید. اگه ورم دارید، اگر رنگ زبانتون متغیره، اگر رنگ خود زبان باردار شده، حجمش تغییر کرده، چهره ورم کرده، زیر چشم‌ها باد کردگی یا گود افتادگی میبینید، هر حالتی تغییر رو میبینید که نسبت به قبلتون ایجاد شده، جدی بگیرید اینها رو. گاهی وقتا یک اطلاعاتی به شما میدن که جلوی خیلی از بیماری های پیشرونده رو بعدن میتونید بگیرید با اقدام زود هنگام. از جمله موضوع بحث ما هم که بدونید این انقدر ارزشش، این موضوعی که اینقدر دارید بهش میپردازید ارزشش دیگه داره سلامتیتون رو تهدید میکنه، دیگه داره اندامهای مهم و رئیسه بدنتون رو تهدید میکنه. یه تصمیم بگیرید و مدیریتش کنید. نمیگم همه ی همها رو بذارید کنار، نمیشه بدون هم زندگی کرد، فقط باید یاد بگیریم که اینها رو مدیریت کنیم و به اندازه‌ای که شایستگی دارند و قدر و قابلیت دارند بهشون بپردازیم. این جمله رو من مکرر تو برنامه‌ها میگم، چون بعضی وقتا یه چیزایی واقعا ارزششو دارن که چشمونم گد بیفته، دو شبم، سه شبم، ده شبم پاش نخوابیم. یه چیزایی هست که ارزشش رو داره، اما سریعا خودمون رو جمع جور کنیم، مدیریت هم رو به دست بگیریم و نذاریم بدنمون، روحمون، جسممون، طبیعتمون از کنترل خارج بشه و به بیماری هایی منجر بشه که دیگه کنترلش از دست ما خارج شد.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. میریم به سراغ سوالات عزیزان شنوندمون و پاسخ شما خانم دکتر.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
خب خانم دکتر، از عزیزان شنوندمون به شماره 912-1465 از مسئله شما پرسیدن که آیا طب سنتی برای پیشگیری و درمان واریز راهکاری داره یا خیر؟ بفرمایید توضیح بدید.
بله، عرض کنم که واریز یه ضعفیه که در عروق وریدی پیش میاد و اون قابلیتی که داره و اون اندازه‌ای که داره گاهی وقتا در از نظر حجمی یا گاهی وقتا در از نظر تعداد، یعنی اون رگ‌های حاشیه‌ای که در کنار ساخته میشن، دچار تغییراتی میشه، تغییرات بیمارگونه. حالا نمیخوام وارد مکانیسمش بشم. نشونه اینه که داره یه فشار بیش از حدی به این عروق وارد میشه، یعنی یه ریزش هایی درون این عروق هست که اون از پسش بر نمیاد، به خوبی نمیتونه اونها رو در جریان بندازه و اینها حالتی از رسوب یا نشست پیدا میکنن و باعث میشن که این عروق در عین حال که عروقی هستن که دارن تو گردش خونن، یعنی مرده نیستن، عروق خارج شده سیستم گردش نیستن، اما ظاهری بیمارگونه پیدا کنن. ما بیشتر واریس رو به یک علامت بهش دقت میکنیم و توجه میکنیم و دقیقا الان منظورم از جواب دادن به این سوال اینه که افرادی که در معرض واریز هستن حواسشون باشه واریز یک علامت هست، نشانه از وجود یک سری مواد در بدن شماست که داره به این عروق فشار وارد میکنه. صرفا این عروق رو مثلا رفتن جراحی کردن و در آوردن و دور انداختن ظاهر پوست شما رو درست میکنه دیگه، اون عروق کج و کوله برجسته سبز رنگ و آبی رنگ اینا دیگه توی پوست شما نیست، اما سبب رفع نشده. غالباً اخلاط سوخته، سودای زائد و رطوبات بیکیفیت عامل اصلی این بیکیفیتی ها هستند در عروق ما و به هم ریختن وضع. بنابراین اون سبب اصلی حتماً باید رفع بشه و صرفاً با برداشتن مثلا فرض کنید بواسیر یا هموروئید هم یه رگ واریسیه از یه دیدگاه، یعنی یک رگیه که به واسطه همین خونهای نامناسب یا واریکوسلی که مثلا خیلی از عوامل نازایی رو میتونه تشکیل بشه، همینه، یک رگ واریسیه. تو این جاهای مختلف که تشکیل میشه اسمای مختلف به خودش میگیره، همه اینها به واسطه یک سببه. هدف اینه که من به شنونده محترم بگم که صرفاً رفع ظاهری اینا یا برداشتن اینا، جراحی بواسیر اگه خیلی دیگه اورژانسی نشده باشه، واقعاً جز این که صورت مسئله رو پاک کنیم و اون علامت ظاهری رو از جلو چشم خودمون دور کنیم، اثر دیگری نداره برامون.
قطعاً در مونه بله. این
و سبب رو رفع نکرده. بنابراین افرادی که میخوان با واریس مقابله کنن، سبب اصلی رو باید درمان کنن. طب سنتی براش علاج داره، بله. ممکنه حتی اون ظاهر خیلی کاملا مثل اول نشه، یعنی این عروق وقتی کیفیتشون رو از دست دادن دیر، یا شاید بگم که غیر ممکنه که برگردن به حالت قبلیشون، اما محافظت ازشون خیلی مهمه. یعنی سعی کنید مثلا اگر پای وارسی دارید پاهاتون رو ببندید، بیش از حد پیاده روی نکنید، بیش از حد پاها رو آویزون نکنید. وقتی یک جا ایستادید دائما عضلاتتون رو منقبض و منبسط کنید تا این خون به گردش بیفته. از پیشرفتش باید جلوگیری کرد و سبب اصلی رو باید رفع کرد.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
از شما عزیزان شنوندم سپاسگزاریم که تا این لحظه با برنامه شفا همراه ما بودید. آرزوی سلامتی داریم برای همه شما و عزیزانمون رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. تا برنامه بعدی شفا، خدا نگهدار.
آنچه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد برنامه شفا بود که امیدواریم مورد پسندتون واقع شده باشه.
ای سلام حسین حسن، ای تمام حسین حسن، ای امام حسین حسن، ای سلام حسین حسن، ای تمام حسین حسن، ای امام حسین حسن، ای سلام حسین حسن، ای تمام حسین.
هر دم بخوان آیات جاری حسن را، جود و سخا و بردباری حسن را. در زیر قبه که دعاها مستجاب است، کن آرزو خدمتگزاری حسن را. این قبه خود یک عمر بین سینه دارد، شوق بقی و همجواری حسن را. در کربلا موکب به موکب جلوه دادند، یک گوش از سفرداری حسن را. در کربلا قاسم ذریح مجتبی شد، بوسه بزن این یادگاری حسن را. با ذکر لا یومک یومک شرح دادند مرسی خانها بی قراری حسن را. گودال بود و از تنی بیرون کشیدند پیراهن سبز بهاری حسن را. یک تشنه در گودال یا اماه میخواند، یک تشنه در گودال یا اماه میخواند، برپا کند تا سوگواری حسن را.
فدای جگر پاره که خون شد برای مادرت، فدای جگر پاره که خون شد برای مادرت، فدای تو که غم حسین شرار زده به پیکرت. ای سلام حسین حسن، حسن
باز هم تسلیت و تعزیت ما را بپذیرید. شما سوگواران شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و شمایی که غم مصیبت رحلت حضرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در دل دارید، همچنان ما را همراهی بفرمایید از پخش رادیو معارف و ادامه برنامه‌های شبکه سراسری معارف. در ادامه پیام ولایت رو خواهید شنید، بعد از اون هم رأس ساعت 14 اخبار سراسری به سمع شما عزیزان شنونده خواهد رسید. انشاءالله بعد از خبرهای ساعت 14 با ادامه برنامه‌های شبکه سراسری معارف خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
درباره پیامبر اعظم چه عرض بکنیم جز این که بگیم پیامبر اعظم اسلام مجموعه فضائل همه انبیاء و اولیاء، نسخه کامل و تکامل یافته همه فضائلی است که در سلسله پیامبران الهی در تاریخ وجود داشته و در اولیاء الهی. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی نام پیامبر اعظم رو می آوریم که انهو شخصیت ابراهیم، شخصیت نوح، شخصیت موسی، شخصیت عیسی، شخصیت لقمان، شخصیت همه بندگان صالح و برجسته و شخصیت امیر مؤمنان و ائمه هدا علیهم السلام در این وجود مقدس متبلور و مجسم است. پیامبر اعظم را می شود به درخشانترین ستاره در کائنات عالم وجود تشبیه کرد و از آن وجود بزرگ و مقدس با این عنوان تعبیر کرد. چرا میگیم ستاره درخشان نمیگیم خورشید؟ چون خورشید یک جسم و جرم مشخص و معین است، نورانی است، با عظمت است، اما یک جرم و یک کره آسمانی است. لکن در این ستاره هایی که شما میبینید، ستاره هایی هستند که یک کهکشانند که هزاران برابر از این کهکشانی که ما در شبهای تابستان در آسمان بالای سر خودمون میبینیم بزرگترن. کهکشان یعنی اون مجموعه ای که هزاران منظومه و هزاران خورشید در او هست. پیامبر اعظم یک وجود کهکشانوار است. در او هزاران نقطه درخشنده فضیلت وجود دارد. در پیامبر اعظم علم هست همراه اخلاق، حکومت هست همراه حکمت، عبادت خدا هست همراه با خدمت به خلق، جهاد هست همراه با رحمت، عشق به خدا هست همراه با عشق به مخلوقان خدا.
نشسته بر دل ما داغ یک جهانه.